داشته باشید. اون اظهارات آقای ترکی فیصل که در جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد و در اونجا به صراحت هم گفتش که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی این اخبار در اون طرف دیده میشه، در این طرف هم میبینیم که اظهارات تند و تیزی بیان میشه، اگر چه تا الان شاید به زبان نمی آوردن، دیگه این رو اعلام میکنن که ما به دنبال مثلا ارتش آزادی بخش هستیم، توانایی داریم که تسلیح کلیه جریانات مخالف اسرائیل سعودی رو پشتیبانی میکنیم.
به جریان ارتش آزادی بخش اشاره کردید آقای علیزاده. روز پنجشنبه محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه، به صراحت از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی در منطقه سخن گفته. چقدر تشکیلات و سازماندهی این نیروی شبه نظامی اینچنینی میتونه تأمین کننده منافع ملی ایران در منطقه باشه؟
دو ملاحظه مهم برای من وجود داره. یک، وقتی که صحبت از ارتش آزادی بخش شیعی با تأکید به کلمه شیعی میکنن، این نشان دهنده این خواهد بود که جمهوری اسلامی یک نظام طائفه‌ای است. نکته دوم این که وقتی بحث از ارتش آزادی بخش میکنن، برای من مفهوم نیست که اینا قراره چه چیز رو آزاد بکنن. جایی که اکثریت اهل سنت در اونجا حضور داشته باشن، مثلا فرض کنید که اردن، مثلا فرض کنید مصر، در واقع اینا نمیتونن در اونجا هیچ مانوری انجام بدن. نخستین بار هستش که چنین تعبیری از زبان یکی از مقامات نظامی به گوش میرسه.
آقای علیزاده، چشمانداز این حمایت‌های مالی و لوجستیکی ایران به گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا نگاه جمهوری اسلامی به این گروه‌ها در منطقه ابزاریه یا راهبردیه؟
مسلما این نگاه جمهوری اسلامی نگاه تاکتیکی هستش. به رغم اینکه در اون طرف ایران شاهد هستش عربستان پیوندی برقرار کرده مثلا با سازمان مجاهدین خلق یا با اسرائیل، از طرفی جمهوری اسلامی نشان داده که به هر حال نمیتوانه عربستان رو نادیده بگیره، چون که عربستان نمیتوانه ایران رو نادیده بگیره. اگر روزی شرایطی فراهم بشه مثل پس از جریان جنگ حج خونین، که به هر حال در ایران مثلا آقای هاشمی رفتن جای در قدرت بود، آقای عبدالله در اونجا به قدرت رسیده بود، نشستن و مشکلات رو حل و فصل کردن، اگر مسیر به این طرف منتهی بشود، یه حمایت کردن مثلا از شیعیان داخل عربستان به صورت مسلح کردن اونها منتفی خواهد شد. پس بنابراین گمان من این هستش که سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی دارن میگوید بر روی اپوزیسیون مسلح شیعه در اقصا نقاط جهان داره انجام بده، نگاه تاکتیکی.
گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 1367 همچنان در ایران با ادامه دارد. در این باره احمد خاتمی روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران در واکنش به انتشار این فایل صوتی گفت اعدام شدگان سال 67 محارب بودند و این اقدام کاری قرآنی، فقهی، انقلابی و خدمت بزرگی به ملت مسلمان بوده است. درباره گفته‌های احمد خاتمی، هانا کاویانی از رادیو فردا با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره مفهوم محارب پرسیده است.
وقتی ما میخوایم واژه حقوقی یا فقهی رو بهش استناد بکنیم، خب باید به کتب فقهی و حقوقی مراجعه بکنیم. در این زمینه در نزد زمامداران جمهوری اسلامی کتاب مرجع در این زمینه تحریر الوسیله آقای خمینی. در تحریر الوسیله در بخش حدودش یه فصل داره در مورد حد محارب. در اونجا ایشون به تفصیل بحث کرده، مسائل شرعیش رو هم ذکر کرده، برای محارب هم تعریف کرده، تعریفی که غالب فقها هم دارن. محارب کسی هست که با اسلحه به قصد ترساندن مردم کاری رو انجام بده و مرتکب قتل بشه، مرتکب سرقت بشه و بعد بر اساس آیه از قرآن هم مجازات چهارگانه رو برای محارب تعیین کردن که به نظر ایشون قاضی یا حاکم شر مخیر در بین اون چهار تا مجازات. اون اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله شون محارب نبودن. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدن، اینها رو با مدارکی که تاکنون نوار که اخیراً منتشر شده و خاطرات آقای منتظری که قبلاً منتشر شده بود و بقیه مدارک رو کنار به کنار هم بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که زندانیان کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند، مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و برخشون هم به گروه های دیگر بودند، گروه های مارکسیستی، و اینها هیچ کدام در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان و پاتک جمهوری اسلامی، عملیات مرساد شرکت نداشتند، به این دلیل که زندان بودند، سالها بوده زندان بودند. اینها رو محاکمه کردند، برخی از اینها به زندان محکوم شدند، داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند، جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب می‌گذاریم؟ نهایتا از اینا پرسیدن بعد از اون حکمی که معلوم از آقای خمینی گرفتن که آقا اینها سر موضع هستن یا سر موضع نیستن. خب برخی از اینا فرض می‌کنن سر موضع، سر موضع نه عنوان فقهی نه عنوان حقوقی، با این هیچ کاری نمیشه کرد. نهایتش آیا شما موافق هستید فرض بکنید همسازمانی های خودتون؟ برخیشون گفتن بله. صرف این که فردی موافق باشد با یک افراد دیگری که خارج از زندان کارهای انجام میدن، این که فعل مجرمانه نیست.
و این مشکلی بوده که آیت الله منتظری هم با این مسئله داشته، یعنی آیت الله منتظری هم با این بخش از اعدام ها مشکل داشت.
دقیقاً همینطوره. یعنی همه اینا رو که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، فعل واقع نکاتیه که ما بر اساس خاطرات ایشون و نواری که اخیراً از ایشون منتظر شده میگیم. اگر ایشون اینا رو افشا نمیکرد، اینها دفع شده بود و ما هیچ کدوم از اسناد رو نداشتیم. ایشون اعتراضی که داشته اینه که آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید، به اعتبار عصبانی هستید از حمله ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
آقای کدیور، فکر میکنید چرا با این روی کرد مثلا کسی مثل آقای احمد خاتمی سعی میکنه که بگه که این کار قرآنی بوده، به گفته خودش فقهی بوده، انقلابی بوده؟ اگر که بشه زیر سوال برد مسائلی مثل مسئله محاربه رو، فکر میکنی که چرا از این توجیه استفاده میکنن؟
واقعش زمامداران جمهوری اسلامی دارن قرآن و اسلام رو هزینه اقدامات خودشون میکنن، سر دوراهی گیر کردن. اگر بیان بگن غلط بوده، باید بیان محاکمه پس بدن همشون، و چون نمیخوان قدرت رو رها بکنن، اینجوری قرآن و اسلام رو هزینه خط و خطای مسلم خودشون انجام میدن. و الا این روشی که آقایون دارن این اعمار رو توجیه میکنن، انصافا چه تفاوتی با روش داعش داره میکنه؟ اونا همین سوء استفاده رو دارن از متون مقدس میکنن، هم اون غلطه هم کاری که اینا دارن انجام میدن غلطه. آقای رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی میگه این اعدام ها هم قانونی بوده هم شرعی. من نوشتم که آقا اینها در صورتی قانونی یا شرعی بوده که آقای خمینی رو شارع فرض کنیم، یعنی خدا فرض بکنیم، بیایم بگیم که چون ایشون انجام داده درسته. و الا اگر میزان قرآن باشه، اگر میزان شریعت و فقه باشه، اعدام های تابستان 67 خلاف شرع بوده، حرام بوده، چه کسی که امر کرده چه کسی که انجام داده، همه اینها به جرم قتل نفوس محترمه باید محاکمه بشن.
گفتگو با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا را میشنیدید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
با رادیو فردا همراه باشید. سرخط خبرها رو تا حدود 15 دقیقه دیگر رس ساعت 9:30 شب به وقت ایران مرور خواهیم کرد و پس از اون هم مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. لحظات خوب و آروم داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگفتی اگه به اون تو شک کردی میه یا پیشم میمونی ولی تو تب کردی واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی یادم میگفتی نترس اینا همه خاطر است نمیدونم چرا حالا اینا همه فاصله است تو داری میخوری زمین چه شدی دست به دست ولی اینا من نمیخوام این قانون اجازه با
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
Yo te quiero más. پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
عشقم بهت عمیق بود اما تو حال و روزم رو نمی دیدی، انقدر غرق بچگی بودی، دل بستگی هامون نفهمیدی. عشقم بهت عمیق بود اما این عشق رو باید ترک می کردم، از من گریزون بودی و ای کاش از روز اول درک می کردم. حالا همین تنهایی بیرم با من رفیقی دل وفاداره، نون و نمک خوردیم یه جوری که دست از سر من بر نمی داره. عشقم بهت عمیق بودم ما قلبم عمیق‌تر شکستم، با چیزی ازت به دل نمیگیرم، راحت برو محکم قدم بردار. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی. تنهایی بیرم با من رفیقی دل وفاداره، نون و نمک خوردیم یه جوری که دست از سر من بر نمیداره. عشقم بهت عمیق بودم ما قلبم عمیق‌تر شکستم، با چیزی ازت به دل نمیگیرم، راحت برو محکم قدم بردار. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی.
که دنیای راک در موسیقی فردا.
مرانی
2:30 9:30 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مروری میکنیم بر سرخط مهمترین خبرها. صدها هزار نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. وزیر دفاع ایران در یک نشست خبری گفت هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان میروند و تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل سابق حزب مشارکت به دادگاه احضار شد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی میگوید دستگاه قضایی با اصل برگزاری کنسرت‌ها مخالف نیست، اما دغدغه این بوده که کنسرت‌ها سالم و به گفته او بدون مسائل خلاف عفت عمومی و اخلاق برگزار شود. سازمان توسعه تجارت گزارش داد ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری صادرات غیر نفتیش را به اتحادیه اروپا 31% افزایش داده و به رقم 579 میلیون دلار رسانده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با همکاری وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی تهیه شده و بر اساس آن در 108 هزار مدرسه آموزش‌های محیط زیستی می‌گنجد. معاون وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 10 میلیون تن به بیماری فشار خون و مرگ 83 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در کشور خبر داد. و مقام‌های جمهوری آذربایجان میگویند 4 مرد را به ظن داشتن ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی مخالف دولت ترکیه، بازداشت کردند. بخش بعدی خبرها مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حالا راه تو دوره صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوز و دوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوز و دوره
آسمون از غم دوری، حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون، منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم.
بگو در شبای تو چی میگذره،
گله از توی دلم جواب بکن،
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
To make you feel my love. to make you feel my love.
برگ نو.
کتاب 7 تا 7 تا منتشر شد. این اثر در حوزه ادبیات کودک نوشته ی هالی گولدبرگ سلوان با ترجمه آرزو اهمی در مجموعه رمان‌هایی که باید خواند را انتشارات پیدایش منتشر و عرضه کرده است. داستان این رمان توسط فردی بیش از اندازه باهوش به نام ویلو چانس روایت می شود. او در امتداد داستان پدر و مادرش را در یک تصادف از دست می دهد. از کتاب‌های ترجمه و عرضه شده ی آرزو اهمی میتوان به جابجایی برو کرم بخور و به همه بگو سینه خیز بروند نوشته ی آر ال استاین اشاره کرد. این اثر را سال گذشته انتشارات افق با ترجمه پرناز نیری با عنوان شانس ضرب در 7 منتشر کرده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
وقتایی که تنهایی میشه تنهایی عادت شه، میتونه دل خوشیت باشه به جای این که غصت شه، میتونی وقت دل تنگی تو آغوش خودت باشی، خودت جای کسی باشی که یادش شفت دنیا شی. یه وقتایی تو احساست نباید هیچ کس جاشه، نیاز گاهی هم آدم یه وقتایی رو تنهاشه، یه جایی رو باید رفت، یه وقتایی نباید مون، یه وقتایی باید قلبو از عشق عاشقی ترسوند. به جای تو به تنهایی دلم قرصه، دیگه هیچکی ازم حتی سراغیم نمیپرسه، شبا چشمامو میبندم به شوق این که فرداشه، نیاز گاهیم آدم یه وقتایی رو تنها. یه وقتایی تو احساست نباید هیچ کس جاشه، نیاز گاهیم آدم یه وقتایی رو تنهاشه، یه جاهایی رو باید رفت، یه وقتایی نباید مون، یه وقتایی باید قلبو از عشق عاشقی ترسون. یه وقتایی تو احساست نباید هیچ کس جاشه، نیاز گاهیم آدم یه وقتایی رو تنهاشه، یه جاهایی رو باید رفت، یه وقتایی نباید مون، یه وقتایی باید قلبو از عشق عاشقی ترسوند.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگر؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار با تو میکنم.
که تو از من دل بریدی چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی به من نگو به این زودی آخر قصه رسیدم نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیدن هنوز به یاد رفتنت چشای من بارونیه کاشی میگفتی جدایی این آسونیه به گریه های هر شبم هیچ کسی میتواب بدم آخه بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم گفت چشای گریون از تو میخونم کاش دوباره بگی پیشت میمونم من از این جدایی
ستم دیده ی پاییزی آخر تو ز گلشن ز چه بردیزی، روزی تو در آغوش گلی بودی، دل داده با من تو چه گلی بودی، ای عاشق شیدا در غم او من جان بفشاندم، تا شد نو گل گلشن و زیب چمن، رفتان گل من از دست با خار و خسی پیوست، من ماندم و صد بار گران بین پیکر بی جان، ای تازه گل گلشن پژمرد شوی چون من، هر برگ تو افتد برهی افسرده و بی جان.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I'll scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. There's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. My
in the motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match.
بر روی خط فردا.
تبریک عرض میکنم خدمت ملت عزیز ایران. دستیابی آقای کیانوش رستمی، وزنه‌بردار سنگین ایران، که مدال طلای المپیک را به ارمغان آورد. جناب آقای مصطفی پور محمدی، دادستان کل کشور، شما می توانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
یه عده‌ای توی مملکت دارن می برن می چاپن، یه عده‌ای هم مثل ما هستن که با 344,000 تومان حقوق بازنشستگی داریم زندگی میکنیم. من میخوام به این آقای رهبر جمهوری اسلامی بگم، شما که اون بالا نشستین دارین دستور میدین، تمام قوا و تمام ثروت این مملکت رو در دست خودتون، دوستانتون، فامیلتون گرفتین، یه فکری هم به حال این ضعیفا بکنین.
صدای شما صدای فرداست.
کفش پای تو مرزه افتاد به دلم سلرز شد دامن تو گلدمت در نظرم سنخش پیراهن تو کبک وحشی به خراب که خدا پناهد مایه گرمی ده آتش نگاهد همچو تلا دامن تو سرخ و زری روی خود یا نکن به کس که چشمت نزنم موی خود نکن رها که خرمن زر نبرم جان من فدای تو فدای خنده های تو میبرد قرار من صدای کفش پای تو لرزش دامن تو گلدمت در نظرم سنخش پیراهن تو کبک وحشی به خرام به خدا پناهد مایه گرمی دل آتش نگاهد کبک وحشی به خرام که خدا پناهد مایه گرمی دل آتش نگاهد